هم ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انفجار در شهر خوست 3 کشته و 7 زخمی به جای مانده. دفتر مطبوعاتی ولایت خوست امروز با نشر خبرنامه اعلام کرد که این انفجار در یک هتل واقع در نزدیکی اسپین جماعت رخ داد که بیشتر قربانیان آن بیجا شده های وزیرستانی هند. در این خبرنامه آمده که مقام های محلی در حال بررسی رویدادن. هنوز هیچ کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته، اما بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی این حمله از سوی یک تیاری بدون سرنشین انجام شده و یکی از رهبران طالبان پاکستانی به نام حافظ گل بهادر در آن هدف قرار گرفته. گزارش رسانه های پاکستانی تا هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده. مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داده که ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند به رسانه های محلی دستور دادند که صدای زنان را پخش نکنند. کمیته حفاظت از خبرنگاران از طالبان خواسته که محدودیت های وحشتناک علیه رسانه ها را متوقف کند و به وعده خود مبنی بر حمایت از خبرنگاران در افغانستان پابند باشد. بیلیلی امان کننده به نام آسیای کمیته حفاظت از خبرنگاران امروز گفت که وخیمتر شدن سرکوب رسانه‌ای افغانستان را سایر نقاط جهان منزوی می کنند. در این میان شبکه حمایت از خبرنگاران افغانستان یا نی هم امروز در اعلامیه از وضع محدودیت بر رسانه‌های هلمند خبر داده. نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان ادامه بازداشت خبرنگاران را نگران کننده خوانده. دفتر نه امروز در اعلامیه بازداشت خبرنگاران از سوی حکومت طالبان را در حقیقت خفه ساختن صدای آزادی بیان عنوان کرده. نه حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان در این اعلامیه تایید کرده که شمس الله عمری، وحید الرحمن افغان مل و عطاولا عمر خبرنگاران هستند که دیروز در ولایت قندار بازداشت شدند. به گفته نه اطلاعات به دست آمده از قندار نشان داده که دلیل روشن مبنی بر بازداشت این خبرنگاران وجود ندارد. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که متحد به ادامه کمک به سیلاب زدگان در افغانستان است. این کمیته امروز در اعلامیه نسبت به سرازیر شدن سیلاب در برخی مناطق جهان از جمله افغانستان، چین، سلوانیا و سودان ابراز نگرانی کرده که مردم این مناطق متحمل خسارات مالی و جانی سنگین شدن. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که سیلاب های اخیر در افغانستان در شرایطی که این کشور با فاجعه های بشری مواجه جان تعداد را تهدید می کند. و لی شانگفو وزیر دفاع چین قرار است سر از امروز از روسیه و بلاروس دیدن کند. وزارت دفاع چین در اعلامیه گفته که این دیدار 5 روزه بوده و تا 19 آگست دوام خواهد کرد. در جریان دیدار از روسیه در یک نشست امنیتی بین المللی شرکت کرده و سخنرانی خواهد کرد و همچنان با مقام های وزارت دفاع روسیه می بیند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. یک انفجار نیرومند آرامش امروز مرکز ولایت خوست را برهم زد. مقام های طالبان می گویند که قربانیان این رویداد بیجا شدگان وزیرستانی هستند. جزئیات بیشتر در جریان این گزارش، در جریان این برنامه. دستور طالبان در هلمند در مورد ممنوعیت نشر صدای زنان در رسانه های محلی این ولایت واکنش های گسترده عامیان رسانه ای را در پی داشته. حکومت طالبان در 2 سال گذشته سعی کرده که صدای موسیقی را در افغانستان با زور خاموش کند. در مورد وضعیت موسیقی و هنرمندان افغان در حاکمیت طالبان هم گزارش داریم.
شعر می ساختم، خیلی کار میکردم، زحمت میکشیدم، حالا اصلا دل من خود شده.
بخاطر که یک ساز و موسیقی دوست ندارم، تو مجبوری در مقابل اونا سر تعظیم بکنی.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایران 9 تن از پیروان مذهب بهایی را بازداشت کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. مقام های حکومت طالبان میگویند که بعد از ظهر امروز انفجار در خوست رخ داده که در آن چند تن از بیجا شده های وزیرستان و شهروندان خوست کشته و زخمی شدند. اما رسانه های پاکستانی آن را یک عمله تیاری بدون سرنشین خواندند که بر اساس آن نظامیان گروه آفیس گلبهادر هدف قرار گرفتند. یکی جزئیات بیشتر چیز جاوید فیضی به ما میگوید.
دفتر والی حکومت طالبان در خوست امروز در اعلامیه نوشته که در رویداد چندی تن از مهاجرین وزیرستانی و شهروندان خوست کشته شدند. شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در خوست کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 7 تن را در این رویداد تایید کرد. او گفت
امروز ساعت 11 بعد از ظهر انفجاری در هتل در نزدیک مسجد سفید شهر خوست رخ داد که معلوم نیست چه انفجاری بوده است. 3 شهید و 7 مجروح داریم.
عثمانی میگه که اجساد کشته شدگان و زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شده. او همچنان میگه که احتمال افزایش تلفات یادسه وجود داره. بر اساس معلومات اعلامی دفتر والی طالبان در خوست جسد 3 کشته و 7 مجروح به شفاخانه منتقل شده. در این اعلامی همچنان آمده که نیروهای اونا به منطقه رسیده و تحقیقات ادامه داره. با این حال خبرنگاران در خوست میگن که اونا اجازه ورود به ساحه و شفاخانه را نداشتن. اما رسانه های پاکستانی حادثه خوست را یک حمله هوایی خواندند. تلویزیون آج پاکستان نوشت که حافظ گلبهادر فرمانده مهم تحریک طالبان پاکستان و افرادش در حمله هوایی هدف قرار گرفتند، اما منابع مستقل هنوز این موضوع را تایید نکردند. آج همچنین نوشته که هدف اصلی حمله حافظ گلبهادر بوده، اما اطلاعی در دست نیست که آیا او در حمله کشته شده یا خیر. پس از افزایش ناامنی در پاکستان، مقامات مختلف پاکستانی ادعا کردند که حملات در پاکستان از افغانستان سازماندهی می شود. طالبان پاکستانی از افغانستان به پاکستان میرن و در اوج حملات انجام می دهند. این مقامات همچنین هشدار دادند که اگر حکومت طالبان در افغانستان جلو کسایی را که در پاکستان نامنی ایجاد می کنند نگیره، خودشان دست به کار خواهند شد.
بسیار زیاد تشکر. جاوید فیضی بود که از وقوع یک انفجار در مرکز خوست جزئیات داد. این انفجار در یک هتل در نزدیکی مسجد سفید یا سپین جماعت رخ داده که گفته میشه در این چند تن از پناهجویان یا بیجا شده های وزیرستانی هدف قرار گرفتن. جزئیات در برنامه های رادیو آزادی با شما بیشتر شریک خواهیم ساخت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در ادامه محدودیت ها بر فعالیت خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان، حکومت طالبان به رسانه های ولایت هلمند هشدار داده که تحت هیچ شرایط صدای زنان را نشر نکنند. برخی منابع در محل و شمار از نهادهای حامی رسانه ها برای رادیو آزادی گفتند که طالبان نشر صدای زنان را در اعلانات تجارتی هم ممنوع کردند. در این حال کمیته حفاظت از خبرنگاران از طالبان خواسته تا از تهدید رسانه ها دست بکشد. باز هم جاوید فیضی جزئیات داره.
هرچند حکومت طالبان بارها وعده داده است که با خبرنگاران و رسانه ها رفتار مناسب خواهد کرد، اما برعکس به اقدامات محدود کننده خود علیه آنان ادامه داده است. در تازه ترین مورد خبرنگاران محلی در هلمند و شماری از نهادهای عامی رسانه ها می گویند که مقام های طالبان رسانه ها را تهدید کرده و به آنها هشدار دادند که تحت هیچ شرایط صدای زنان را پخش نکنند. یک خبرنگار محلی در هلمند که به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نام و صدایش در این گزارش نشر شود، بر رادیو آزادی گفت که طالبان نشر صدای زنان در تبلیغات تجارتی را نیز ممنوع کردند. به شمول ولایت هلمند در بسیاری از ولایت افغانستان رسانه های محلی با حمایت مالی تعدادی از اداره های سازمان ملل متحد و برخی رسانه ها اعلانات تجارتی را در باره صحت و مهمات منفجر ناشده نشر می کردند که در آنها صدای زنان وجود داشت. مسئول یکی از رادیوهای محلی هلمند که بعد دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نام و صدایش در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند به تمام رسانه‌های محلی هشدار داده است که اگر بعد از این صدای زنان در هر بخشی از رسانه‌ها منتشر شود، آن رسانه بسته شده و مسئول آن مجازات خواهد شد. این منبع همچنان میگوید پیش از این زنان خبرنگار از کار در هلمند منع شده بودند و اکنون نشر صدای ضبط شده آنان نیز ممنوع شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه از این تصمیم مقام‌های طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را تبعیض آشکار خوانده است. در اعلامیه این مرکز که روز یکشنبه نشر شده آمده است که نشر این گونه اعلانات منبع مالی رسانه‌های خصوصی است و ممنوعیت آن موجب سقوط رسانه‌های داخلی می‌شود. کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران CPG نیز با صدور اعلامیه طالبان را به سرکوب و تهدید رسانه‌های افغانستان متهم کرده و از آنها خواسته است که به وعده‌های خود در زمینه امنیت خبرنگاران عمل کنند. در این اعلامیه که بروز دوشنبه نشر شده، به نقل از بلیعی هماهنگ کننده برنامه‌های آسیایی این کمیته آمده است، در حالی که افغانستان با یکی از بزرگترین وضعیت‌های اضطراری بشردوستانه در جهان مواجه است، دسترسی به اطلاعات موثق می‌تواند به نجات جان افراد در یک بحران کمک کند. اما تهدید فزاینده طالبان علیه رسانه‌ها برعکس عمل می‌کند. در این اعلامیه همچنین نوشته شده است که پس از 15 اگست 2021 طالبان ده‌ها رسانه محلی را بسته و بر نشرات برخی از رسانه‌های بین‌المللی محدودیت وضع کرده است. اما با تمام اینها، مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان ادعا کرده که هیچ فشار بر رسانه‌ها وارد نکردند.
اصولاً امارت اسلامی مخالف رسانه‌ها نیست. رسانه‌ها در هر کشور موظف و پابندی به اصول، نظام و اهداف آریان کشور هستند. این در هر کشوری وجود دارد و ما بیشتر از این از رسانه‌ها چیزی نمی‌خواهیم.
با این حال، گزارش‌های کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران، سازمان خبرنگاران بدون مرز، مرکز خبرنگاران افغانستان، بنیاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان و شماری از سازمان‌های دیگر نشان می‌دهد که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، خبرنگاران را به گونه خودسرانه بازداشت و شکنجه و در کارشان دخالت کردند. همچنان گزارش‌های رسانه‌ها و خبرنگاران نیز سانسور شده است. کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران نیز گفته است بیشترین نیروی محرک این اقدامات سرکوبگرایانه استخبارات طالبان است. اما استخبارات طالبان در مورد این ادعاها تا هنوز چیز نگفته است.
شنیدید که مقامهای طالبان در هلمند به رسانه‌های محلی دستور دادن که صدای زنان را در این رسانه‌ها نشر نکنند. حتی گفته شده که صدای زنان در اعلانات تجارتی هم نباید نشر شود. در ادامه محدودیت ها بر رسانه ها، ریچارد بنند، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان و نهادهای حامی رسانه ها در این کشور، در ارتباط به بازداشت اخیر خبرنگاران ابراز نگرانی کردند. آقای بنند در تویترش نوشته که ادامه بازداشت ها بر فعالیت رسانه ها که در حال حاضر با محدودیت ها روبرو اند تأثیر مگذاره. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
در پی ادامه بازداشت خبرنگاران در افغانستان، ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نگرانی خود را از وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان بیان کرده است. او روز یکشنبه در توییت نوشته است که پس از خبرهای بازداشت خبرنگاران افغان در روزهای اخیر، او نگران تأثیر بیشتر بر رسانه‌ها در افغانستان است که با محدودیت روبرو اند. همزمان اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان به روز دوشنبه در اعلامیه گفته که عطاالله عمر، خبرنگار طولانی وحید الرحمن افغان مل، خبرنگار افغان الایف و شمس الله عمری از فعالین رسانه‌ای به روز یکشنبه در کندهار بازداشت شدند. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما به برخی رسانه‌های دیگر گفته که این 3 خبرنگار به اتهام خارج از فعالیت خبرنگاری بازداشت شدند. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی هم به روز دوشنبه در اعلامیه ادامه بازداشت خبرنگاران را نگران کننده و خفه ساختن صدای آزادی بیان خوانده است. در این اعلامیه آمده است که در کنار بازداشت خبرنگاران، مسئولان محلی در ولایت هلمند محدودیت‌های تازه‌ای بر رسانه‌ها وضع کردند و تنها در دو هفته گذشته 3 رسانه محلی را در ننگرهار بستند. ظریف کریمی رئیس نهاد بر رادیو آزادی گفت:
ادامه چنین رفتارهای خشونت‌آمیز و بازداشت‌ها در حقیقت می‌تونه چالش بزرگی بر جامعه رسانه افغانستان باشه و اگر چنین موارد ادامه پیدا بکنه صدای آزادی بیان در افغانستان خفه خواهد.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید نیز با نشر اعلامیه بازداشت این خبرنگاران را تقبیح کرده و نوشته که طالبان تعهدشان را در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها زیر پا کردند. این فدراسیون افزوده که اکنون 12 خبرنگار و 1 مدیر مسئول رادیو در بند طالبان به سر می‌برند که از سرنوشت آنان هیچ اطلاعی در دست نیست. این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش تازه خود نوشته که طی 2 سال حکومت طالبان 366 رویداد نقض حقوق خبرنگاران و آزادی رسانه ها را که شامل جان باختن کارمندان رسانه‌ای، تهدید، بازداشت و برخورد خشونت آمیز می شود، ثبت کرده است. سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
بیشتر از 360 مورد نقض قانونی وجود داشته که بیشتر اینها شامل بازداشتی ها بوده، تهدید خبرنگاران بوده و همچنان جان باختن یا اینکه خبرنگاران مورد هدف قرار گرفتن که این واقعا نگران کننده است و فرمان‌های هم که صادر شده از طرف گروه طالبان در راستای محدودیت اطلاع رسانی و اینها در حقیقت این هم سبب شده که یک فشار بر رسانه ها تحمیل بشه.
از این میان 3 مورد جان باختن، 23 مورد مجروح شدن خبرنگاران و 176 مورد بازداشت موقتی و زندانی کردن بوده که در حال حاضر بدون 3 خبرنگار تازه بازداشت شده 9 خبرنگار دیگر در زندان‌های حکومت طالبان به سر می‌برند. این در حالی است که پس از رویکار آمدن حکومت طالبان در کنار این که فعالیت رسانه‌ها با محدودیت روبرو شد، فعالیت بیش از 220 رسانه در افغانستان متوقف شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از وضعیت موسیقی و نیز زندگی هنرمندان محلی در 2 سال تحت حاکمیت طالبا به شما خواهیم گفت. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که بر اساس گزارش ها ایران 9 تن دیگر از پیروان مذهب بهایی را دستگیر کرده. آنها به اتهامات مختلف از جمله قاچاق و احتکار مواد مخدر، تقلبکاری در دوا، پولشویی و فرار از مالیات متهم شدند. بهائی‌ها بزرگترین جامعه غیر مسلمان در ایران هستند. وزارت اطلاعات حکومت ایران از این خبر دیروز گزارش داد. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که یک خانواده بهایی و امرانش را بازداشت کرده که در زمینه تجارت دوا و لوازم آرایش کار و فعالیت می کردن. فعالان بهایی تعداد از بازداشت شدگان مشمول اشکان، افشین و اردلان تبیانی به همراه خواهر و برادر شوهرشان شناسایی کردند. بازداشت شده ها به اتهام مختلف از جمله قاچاق و احتکار مواد مخدر، تقلب کاری در دوا، پولشویی و فرار از مالیات متهم شدند. رژیم ایران بهاییان را مرتد خوانده و آنها را به اتهام ارتباط با اسرائیل مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهند. در اقدام جداگانه جمال الدین خانجانی از رهبران سابق جامعه بهاییان ایران و دخترش ماریا خانجانی دیروز بازداشت و پس از بازرسی منزل به دستور رئیس محکمه زندان آوین به آن زندان منتقل شدند. جمال الدین خانجانی یکی از اعضای گروه موسوم به یاران ایران پیش از این در سال 2008 میلادی به اتهامات از جمله اجماع و توطئه علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و جاسوسی به 20 سال زندان محکوم شده بود. او در سال 2017 میلادی پس از کاهش مدت حبسش آزاد شد. گروه یاران ایران که مسئولیت اداره امور بهائیان در ایران را بر عهده دارد در محکمه حضور داشت که هر 7 نفر از اعضای آن هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. در حال حاضر 3 نفر از اعضای گروه یاران ایران به نام های فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت و عفیفه نعیمی در حال گذراندن دوران زندانشان می باشند. حدود 300 هزار پیرو بهایی در ایران به سر می برند، جایی که مذهب آنها به طور رسمی به رسمیت شناخته نشده است. حدود 5 میلیون پیرو مذهبی بهاییان در جهان تخمین زده می شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در فتوای شرعی که در سال 2018 میلادی صادر شد، تماس از جمله معاملات تجارتی با پیروان این مذهب را ممنوع کرد. از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سال 1979 میلادی، صدها بهایی به دلیل اعتقادات خود دستگیر و زندانی شدند. حداقل 200 نفر یا اعدام شده یا پس از دستگیری دیگر خبری از آنها نیست. هزاران نفر دیگر از تحصیلات عالی منع شده و اموالشان مصادره گردیده است. در پی اعتراضات سراسری در سال 2020 میلادی، احضار و بازداشت شهروندان بهایی در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. تشکر که با رادیو آزادی هستید. منطور که پیشتر هم گفتم، حکومت طالبان در 2 سال گذشته سعی کرده که صدای موسیقی در افغانستان را با زور خاموش کند. در جهان بینی طالبان موسیقی حرام است، اما هنرمندان با دیدگاه موافق نیستند و میگویند که موسیقی بخش مهم نیازهای جامعه بشری است. شاپور صابر در گزارش مفصل نگاهی انداخته به وضعیت موسیقی و نیز زندگی هنرمندان محلی در 2 سال گذشته.
شادمان ایران ندیدم لحظه در عمر خیش، شادمان ایران ندیدم لحظه در عمر خیش، من جوان نامرادم این بود تقدیرم.
شاید عبدالخالق نوری نمیدانست که مطلع آهنگ محلیش در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی به حقیقت زندگی هنریش تبدیل خواهد شد. بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مسیر زندگی نوری 61 ساله و نان‌آور خانواده 6 نفره را به عنوان خواننده محلی در هرات تغییر داد. او پس از ممنوعیت موسیقی از سوی حکومت طالبان در تقریبا 2 سال گذشته با ریکشاش در شهر هرات در غرب افغانستان مسافربری می کند. اما دوری اجباری از آوازخوانی بر روح و روانش تأثیر کرده است.
یک نوع دلتنگی به من پیدا شده، دل من خود شده خیلی. اصلا من دل کلان داشتم، خیلی شعر می ساختم، خیلی کار میکردم، زحمت میکشیدم. حالا اصلا دل من خود شده که یک به مرگ نزدیک شد.
مثل نوری، بسیاری از هنرمندان محلی که در افغانستان ماندن به کارهای خلاف حرفه‌ایشان روی آوردن و از اوضاع اقتصادی خراب شکایت می کنند. ممنوعیت گسترده طالبان بر موسیقی باعث شده که صدها هنرمند موسیقی از ترس جانشان افغانستان را ترک کنند. آریا خلیل 35 ساله یک از آنهاست. او در اکتبر 2021 همراه با 2 دخترش افغانستان را ترک کرد و به جرمنی مهاجر شد.
مجبور شدم خانه خود را ترک بکنم، مجبور شدم سازهای خود که مثل بچه ها بود، آلات موسیقی که از دوستام بود، اینا رو مجبور شده ما گور بکنیم. این خیلی بده. مثل اینه که بچه خودتو گور کنی داخل باغچه به خاطر که یک عده دوست ندارن ساز و موسیقی دوست ندارن، تو مجبوری در مقابل اونا سر تعظیم بکنی و مجبوری فرار کنی.
اما آریا به فعالیت هنریش در دیار قربت ادامه داده و نام جدیدترین آهنگش را گریخته مانده است با محتوای مربوط به اوضاع پناهجویان افغان در بیرون از افغانستان.
از خودم گرخته، از سر زمین به سرا رویای رخته، از آسمانی که نقاب خاکستری داشت، از فصلی که بدستش تبره داشت،
آزادی اسیر است، چشم ها و گنجشک گرفتار کبیر است.
در جهان بینی طالبان موسیقی حرام است. طالبان بلافاصله پس از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 موسیقی را ممنوع کردند. آنان ابزار و آلات موسیقی مثل هارمونیه و تبله و توله را نابود کردند. در دور اول حاکمیت طالبان در افغانستان در سالهای نیمه دوم دهه 90 میلادی هم موسیقی ممنوع بود. عزیز الرحمن مهاجر، رئیس امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات، به رادیو آزادی میگوید که حکومت طالبان در زمینه ممنوعیت موسیقی هرگز کوتاه نخواهد آمد.
مطلقا موسیقی حرام هستند از نگاه فقه اسلامی. چیزی که از نگاه فقه اسلامی حرام بوده، ما نمیتونیم به اونا باز جواز بدیم یا به مردم اجازه بدیم که مردم این کار بکنه، چون پس هم انتشار و فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
بعد تازگی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با نشر تصاویری از به آتش کشیده شدن آلات موسیقی در توییتی نوشت که وسایل و آلاتی که به گفته مقام های طالبان برای ترویج موسیقی و فساد از آن استفاده میشد را آتش زدند. اما برخی ها میگویند که این دیدگاه طالبان از قرائت سختگیرانه‌شان از دین اسلام نشأت گرفته است. محمد محق پژوهشگر علوم اسلامی است. او به رادیو آزادی میگوید که حکم قطعی در مورد موسیقی در قرآن وجود ندارد. محق این گونه توضیح میدهد:
قضیه موسیقی قضیه اختلافی است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقی جایز نیست، میتونه خود او از او اجتناب کنه، اما چون حکم قطعی در قرآن مجید وجود نداره، حدیث معتبر در این باره وجود نداره و اجماع در میان فقها نیست، در مسائلی که همیشه محل اختلاف بوده، مجبور ساختن بقیه مردم به پیروی از یک دیدگاه و یک دیدگاه تندروانه و محروم ساختن جامعه از یک فرصت هنری و از یک چیزی که سبب آرامش روحی و روانی جامعه میشود، کار غلط است و این عملا جامعه را به طرف بدویت و دوری از هنر و فرهنگ سوق میده و تأثیرات زیانبار او بسیار فراوان است.
دکتر احمد ناصر سرمس، بنیانگذار و رئیس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان است که فعالیتش در داخل افغانستان متوقف شده است. دکتر سرمس ماهاست که با استادان و دانش آموزان اینستیتوتش از پرتغال فعالیت می کند. او به رادیو آزادی می گوید که موقف سختگیرانه طالبان در برابر موسیقی برای فرهنگ افغانستان زیانبار است.
سیاست های طالبان فعلا دو مشکل داره. یک، میراث غنی موسیقی افغانستان به طرف پرتابگاه نابودی سوق میده و از طرف دیگه نبود موسیقی در افغانستان، افغانستان به یک جامعه بیمار با روان بیمار و خشونتزا تبدیل میکنه.
از سرمز پرسیدم که چرا موسیقی برای جامعه مهم است. او این گونه توضیح میدهد:
موسیقی در دوره های مختلف تکامل جوامع بشری بخش جدا ناپذیر از زندگی اجتماعی و مذهبی انسان ها بوده و امروز از جایگاه ویژه در تمام ابعاد زندگی جوامع بشری برخوردار است.
دکتر سرمس در مورد اهمیت موسیقی بیشتر میگوید:
تجربه جوامع بشری نشان داده که امروز موسیقی دیگه در جایگاه طبابت قرار داره. امروز از موسیقی و از نیروی رواندرمانی موسیقی در اکثریت شفاخانه های کشورهای پیشرفته استفاده میشه. نتایج یافته های محققین نشان داده که موسیقی میتونه نقش بسیار کلیدی در رشد ذهن و روح و روان و حافظه انسان ها داشته باشه. به مخاطر است که دیگه موسیقی امروز در تمام کشورهای پیشرفته جهانی جز نصاب معارفشان است.
با وصف ممنوعیت گسترده طالبان بر موسیقی در افغانستان، بسیاری از هنرمندان افغان به این باورند که هرگز نمیتوان صدای موسیقی را برای ابد خاموش کرد. خلیل آریا، آوازخوان جوان، یکی از آنهاست.
این متوجه باشند که هیچ وقت موسیقی در هر فضایی که باشه در زیرزمینی های افغانستان روزی بشه که موسیقی از همون زیرزمینی ها صدایش بالا بشه و ما به فکر اینم که موسیقی زیرزمینی افغانستان شکل بدم.
از سرزمین به سر و رایای رختن
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه دومین ساعت پنجونی معصر و وقت کابل است.